اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید و برادران و خواهران بزرگواری که در این جلسه حضور دارن. در جلسه قبل عرض شد که آیه 2 و 3 سوره بینه در واقع ناظر است به تفسیر خود بینه، که این بینه‌ای که حجت رو بر انسان‌ها تمام می‌کند چیست؟ آیه دوم فرمود که رسول من الله یتلو صحفا مطهره. در آیه سوم هم می‌فرماید فیها کتب قیمه. یعنی این بیانه صرفاً از جنس استدلال‌های عقلی و برهان‌های عقلی بر توحید و وجود خداوند متعال امثال اینها نیست که اختصاص به خواص داشته باشه، گروهی از انسان‌ها بتوانند از این ادله بهره ببرند، بلکه بیانه‌ای که حجت رو بر مردم تمام می‌کند فرستاده خداست، انسانی است که وجود خدایی یافته و انسانی است که صحف مطهره رو بر مردم تلاوت می‌کند، که در جلسه قبل توضیحاتی در این زمینه داده شد. در آیه سوم می‌فرماید فیها کتب قیمه. در این صحف مطهره‌ای که پیامبر بزرگوار اسلام بر مردم می‌خواند، یعنی قرآن کریم، در این قرآن کریم کتب قیمه وجود دارد. کتب جمع کتاب هستش. قیمه مانند قیم به معنای برپادارنده، نگهدارنده، محافظت کننده و تأمین کننده. میگن قیم یتیم هست، قیم این کودک هست، یعنی در واقع برپادارنده مصالح او هست، نگهبان او هستش. مفسران در این که مراد از این کتب چی هستش اختلاف نظر دارن. برخی ها گفتن مثل فخر رازی مراد از کتب همون آیات قرآن است، آیاتی است که در این صحف هست، اعم از آیاتی که در حوزه معارف هست یا درباره قصص است و غیره. برخی مثل مرحوم تبرسی فرمودن که مراد از کتب کتابهای آسمانهای پیشین است، یعنی در قرآن کریم در این صحف مطهره کتاب‌های آسمان‌های پیشین هم هست. برخی هم گفتن مراد علم است، علوم است. کتبون یعنی علومان. در قرآن کریم علوم فراوانی هست. هر علمی یک کتابی است. و اگر در قرآن کتب هست، یعنی از هر علمی در قرآن کریم هست. فخر رازی یه بیان دیگری که ممکنه مراد از کتب در اینجا احکام باشد. احکام یعنی همون واجبات و محرمات، همون قوانین الهی باشد. به نظر میرسه که در واقع مراد از کتب در اینجا همین قوانین و احکام هستش، به خاطر اینکه در قرآن کریم هر جا سخن از کتاب مربوط به نبوت سخن به میان میاد مراد قوانین عملی هست. اون احکام و قوانین اجتماعی و فردی هستش که در واقع نظام جامعه رو برپا می‌دارد، مناسبات رو در واقع حفظ می‌کند، حد و حدود و حقوق و تکالیف افراد جامعه رو معین می‌کند. به عنوان مثال در سوره بقره آیه 213 خداوند متعال می‌فرماید کانن ناس امتن واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. انسان‌ها امت واحده‌ای بودند، ما پیامبران رو مبعوث کردیم تا بشارت بدهند، انذار کنند، معارف الهی رو عرضه کنند و انزل معهم الکتاب، به همراه نبوتشون، به همراه اون معارف و اخباری که از عالم غیب برای بشر آوردن، کتاب هم با اونها فرستادیم که این کتاب چه کار بکند؟ لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیه، که این کتاب حاکم باشد بر روابط و مناسبات مردم، اختلاف های اونها رو برطرف بکنه، نزاع های اونها رو برطرف بکنه، یعنی مجموعه از قوانین که این قوانین اختلافات رو برطرف بکنه و نزاع ها رو برطرف بکنه. یا در سوره انعام آیه 89 خداوند متعال می فرماید اولئک الذین، گروهی رو نام میبره، میفرد اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، این پیامبرانی که نام بردیم، به این پیامبران هم کتاب دادیم، هم حکم دادیم، هم نبوت دادیم. این که کتاب در کنار نبوت قرار گرفته و عهد شده، معلوم شود کتاب غیر از نبوت است. یعنی ممکن است کسی نبوت داشته باشد، پیامبری نبوت داشته باشد اما کتاب نداشته باشد، پیامبری نبوت داشته باشه اما حکم نداشته باشه، یعنی حکم در اینجا به معنای مقام حکمرانی و قضاوت کردن هستش. بنابراین کتاب که در این آیات آمده در کنار نبوت و در مقابل نبوت، مجموعه قوانین. خب بنابراین بر اساس این آیات بهتر گفته شود که مراد از وفیها کتب قیمه، یعنی در این صحف مطهره ای که قرآن کریم هستش قوانین قیمه ای وجود دارد، یعنی قوانینی وجود دارد، احکامی وجود دارد که مصالح شما رو تأمین میکند، سعادت دنیا و آخرت شما رو تأمین میکند. این یه امر بدیهی هم هستش که معارف یک دین نمیتواند صرفا سعادت اون مردمان رو در واقع تأمین بکند، مواعظ اخلاقی نمیتونن، اینها زمانی اثرگذار هستن که پیوند بخورن با احکام و قوانین عملی. در واقع این احکام و قوانین عملی هستن که باعث میشون معارف حق در دلها نفوذ بکنه، در جانها نفوذ بکنه و دلها رو تطهیر بکنه و به تهذیب برسونه و سعادت رو تأمین بکنه. و الا اگر واقع مجموعه از معارف باشد و فاقد این قوانین برپادارنده، قوانین جامع باشد، چنین در واقع دینی نمیتواند سعادت بشر رو تأمین بکند. خب آیه بعد اینه، آیه 4، و ما تفر اوتول کتاب الا من بعد ما جاءت هم البینه. اولین نکته درباره این آیه این هستش که مقصود از اوتول کتاب کی هستش. گروهی از مفسران گفتن یعنی در واقع اوتول کتاب همون اهل کتاب هستن در اصطلاح قرآن، و اهل کتاب در اصطلاح قرآن صرفا شامل یهود و نصارا، نهایتا زرتشتی ها می شود. اون موقع اگر ما گفتیم که مراد از اوت الکتاب اهل کتاب به این معنا هست، اون موقع پیوند و ارتباط این آیه با آیه اول خیلی در واقع این پیوند وثیقی نخواهد بود، چون در آیه اول فرمود که این حجت، این بیانه هم برای اهل کتاب آمد و هم برای مشرکین آمد. خب اگر بخواد تفرق رو، یعنی در واقع روی کرد و موضع گیری اینها رو درباره رسالت پیامبر اکرم معین بکنه، مشخص بکنه در آیه 4، در واقع باید به هر دو اشاره داشته باشه، هم به مشرکین هم به اهل کتاب. برخی ها برای اینکه از این اشکال در واقع فرار بکنن گفتن که بله، اوتول کتاب در اینجا همون اهل کتاب است. خب اگر اهل کتاب در رسالت پیامبر اکرم تفرق بکنن، به طریق اولا مشرکین هم در واقع تفرق میکنن. اوت الکتاب مراد اهل کتاب است، اما ما به ملازمه عقلی، به دلالت التزامی میفهمیم که این تفرقی که یهود و نصارا بهش مبتلا شدن نسبت به رسالت پیامبر اکرم، خب مشرکین هم شدن. برخی ها گفتن که این تغییر سیاقی که بین آیه 4 و آیه اول هست، خودش دلالت بر معنای دیگری دارد، چون در آیه اول فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، اونجا اهل کتاب آورد، اینجا اوتل کتاب آورد، اونا که کتاب بهشون داده شد. میگن همین که در آیه 4 کلمه اهل نیامده است، اوتل کتاب آمده، میخواد بگوید که اعم از یهود و نصارا و مشرکین، در واقع قرآن در این آیه میخواد بفرماید که در این مشرکینی که الان در مکه هستن در کنار یهود و نصارا، اینها هم در گذشته به آبا و اجدادشون کتاب نازل شده، اینها هم در واقع پیامبر داشتن و اینها هم در واقع بیانه برایشون در گذشته آمده بوده. پس مراد از اوتل کتاب در آیه 4 میشه اعم از اهل کتاب و مشرکین. به همین خاطر هم هستش که این تغییر سیاق در آیه رخ داده. نکته بعد این هستش که خب تفرق نسبت به چی؟ کسانی مثل زمخشری و فخر رازی ناچارن اینجا بگویند که تفرقی که این اوتل کتاب پیدا کردن نسبت به رسالت پیامبر اکرم و قرآن هستش. اما خب مرحوم علامه طباطبایی چون کفرو رو در آیه اول در واقع کفر به رسالت گرفت و به نبوت پیامبر اکرم و قرآن گرفت، دیگه در اینجا دیگه نمی‌فهمن مراد از تفرق، موضوع و متعلق تفرق رسالت پیامبر اکرم است. همونطور که در گذشته اشاره شد جور تفسیر میکنن که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، در همون کتابهای پیشین خودشون، در همون نسبت به همون پیامبری که در گذشته براشون مبعوث شد و نسبت به رسالت پیامبر خودشون در گذشته دچار تفرق شدن، هم یهود و نصارا در گذشته نسبت به حضرت عیسی و حضرت موسی دچار تفرق شدن، هم مشرکینی که در گذشته پیامبرانی بر آبا و اجداد اونها نازل شد و مبعوث شده بودن. بنابراین تفرق نسبت به اون چه که براشون در گذشته نازل شده است، الا من بعد ما جاءتهم البینه، هم که روشن است بعد از اینکه بینه بر اونها آمد و کاملا حق براشون روشن شد، رسالت پیامبرشون براشون قطعی و یقینی شد، دچار تفرق شدن. چون این آیه رو در گذشتم توضیح دادیم و بحث کردیم، دیگه نیازی به دقت بیشتر نیستش. نکته دیگر این استش که این خود تفرق به چه معناست؟ تفرقی که امتها نسبت به پیامبرانشون و کتابهای آسمانی پیدا کردن در دو جهت بوده. یک، تفرق از حیث تقسیم به مؤمن و مکذب بوده. تفرق پیدا کردن یعنی گروهی از امت ایمان آوردن به پیامبرشون و گروهی از امت ایمان نیاوردن. این همون تفرقی است که در آیه 253 سوره بقره بهش اشاره کرده. ولکن اختلفوا، این امتها اختلاف کردن، فمنهم من آمن و منهم من کفر، گروهی از اینها به پیامبرشون ایمان آوردن، گروهی از آنها به پیامبرشون کفر ورزیدن. اما تفرق دوم، اختلاف دوم در میان مؤمنین است، پیروان یک دین است، پیروان یک پیامبر است که بعد از رحلت اون پیامبر رخ میدهد، که اصحاب و مؤمنین یک پیامبر بعد از رحلت اون پیامبر دچار اختلاف در دین میشوند، دچار انشعاب در دین میشوند، فهم‌های متعددی از دین ارائه می‌کنند و هر کسی فهم خودش رو حجت می‌داند بر اساس فهم‌های متعدد، در واقع مذاهب مختلفی و متعدد و متعارضی در یک دین به وجود می‌آید. این هم اون نکته‌ای است که اون اختلافی است که در آیه 213 سوره بقره و آیات دیگر قرآن کریم بهش اشاره کرده است. و مختلف فیه الا الذین اوتوه، اختلاف نکردن در خود دین، در اون فهم دین و التزام به دین، مگر کسانی که دین رو بر اونها عرضه شد، دین رو دریافت کردن، به اون دین ایمان آوردن، من بعد ما جاءت هم البینات، این اختلافی هم که در مضمون دین، در پیام ها و مقاصد دین برای پیروان ادیان ایجاد شد، باز بعد از بینات بود. چرا؟ بغیان بینهم، بغیان یعنی للبغی، به خاطر زیاد خواهی، به خاطر دنیاگرایی و دنیاطلبی، یعنی همون پیروان پیامبران و پیروان کتب آسمانی دچار اغراض مادی و دنیاگرایی و دنیاپرستی شدند که قرآن ازش تعبیر میکند به بغی. این بغی و ظلم و زیاد خواهی و دنیاطلبیشون باعث شد که دین رو به انحراف بکشه، مذاهب گوناگون در یک دین پدید بیاورن. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. حالا امت پیامبران که در دین پیامبر خودشون دچار اختلاف فهم شدن، قرآن میفرماید که ما مؤمنین واقعی رو هدایت کردیم، یعنی نذاشتیم مؤمنین واقعی، اونها که واقعا در دل ایمان دارن و تعبد دارن به پیامبرشون و به دینشون، ما نگذاشتیم اونها در این اختلاف فهم ها دچار لغزش بشوند، ما اونها رو هدایت کردیم. معلوم میشود که در میان امت یک پیامبر، در میان پیروان یک پیامبر، در واقع پیروان حقیقی وجود دارد و پیروان غیر حقیقی و منافق گونه‌ای وجود دارد. قرآن می‌فرماید این اختلاف در فهمی که در میان پیروان یک دین ایجاد می‌شود، ما واقعی هستن، قلباً ایمان دارن اونها رو، اما اونهایی که ایمان ظاهری دارن یا منافقانه دارن نه. و این اختلاف در دین اسلام هم پدید آمد. هشدارهاش رو قرآن کریم به امت و پیامبر بزرگوار اسلام مکرر در قرآن کریم داده. یکی از اون که خداوند متعال به صحابه پیامبر اکرم در واقع هشدار داده و به نوعی تهدید کرده اونها رو، آیه 159 سوره انعام هست: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید اون کسانی که دینشان را تفرقه در دین ایجاد کردند، دین ایجاد کردند، مذاهب گوناگون در دین ایجاد کردند و کانو شیعا، فرقه فرقه شدن، لست منهم فی شیئن، ای پیامبر تو هیچ نسبتی با اونها نداری، تو هیچ علقه‌ای و ارتباطی با اونها نداری. خب این آیه در سوره انعام است. سوره انعام از سوره های مکی قرآن کریم است. خداوند متعال در مکه که هنوز اسلام سامان درستی نگرفته و هنوز خطرات و تهدیدهای فراوانی هست، هنوز هجرتی رخ نداده و پیامبر اکرم در مقام ضعف است در مکه، هشدار میده نسبت به پیروانش، هشدار میده نسبت به صحابه‌ای که در مکه در واقع ایمان آوردن. به پیامبر اکرم میفرماید که بالاخره اینها مانند گذشتگان در دین تو تفرقه ایجاد میکنن، همچنان که صحابه پیامبران گذشته در دین اونها تفرقه ایجاد کردن، صحابه تو هم در دین تو تفرقه ایجاد میکند. تو هیچ علقه با اونها نداره، تهدید میکند در واقع امت پیامبر اکرم، صحابه پیامبر اکرم رو، تو هیچ نسبتی با اونها نداری، یعنی اونها بریده از تو هستن، بریده از شفاعت تو هستن، بریده از هدایت تو هستن، بریده از رأفت و محبت تو در آخرت هستن. البته مفسران اهل سنت به دلائلی که رو لوعن این آیات رو گونه دیگری تفسیر میکنن، مثلا عده ای از مفسران اهل سنت میگن این آیه داره پیامبر اکرم میگه ای پیامبر تو دوچار تفرقه در دین نشی، تو باعث نشی تفرقه در دین ایجاد بشود، نمیگن داره صحابه رو تهدید میکنه، نوعی دارن به پیامبر اکرم هشدار میدهد که تو مانند امتهای گذشته دچار تفرقه نشوی، یعنی تو نباید چنین راهی رو پیش بگیری که عرض کردیم که این تفسیر درست نیست. میگه لست منهم فی شیئن، تو نسبتی با اونها نداری. خب معلومه پیامبر اکرم با امتهای گذشته نسبتی ندارد. اینجا داره ارائه میکند که عرض شد. نکته ای که در جاعت هم البینه باز در آیه 4 هست، میخواد به این نکته اشاره بکنه که اگر امتهای گذشته در فهم دینشون دچار تحریف و انحراف و اختلاف و تفرق شدن، منشأش اغلاق در کتب آسمانی نیست، منشأش اجمال و لغزگویی و مبهمگویی نیست. اینجور نیستش که کتاب آسمانیشون به گونه ای بوده که قابل فهم نبوده و در واقع خود اون منشأ اختلاف و تفرق بوده باشد. جهل منشأش نبوده، همانطوری که در آیه 213 سوره بقره فرمود منشأش در واقع اون بغی و زیاد خواهی بوده است، نه جهل به مقاصد قرآن و در واقع اینکه نتونستن مقاصد کتب آسمانیشون رو فهم بکنن. اما آیه بعد، آیه 5، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکات و ذالک دین القیمه. آیه قبل فرمود که ای پیامبر، امتهای گذشته هم نسبت به دین و رسالت پیامبرشون دچار تفرق شدن، که انهو در آیه قبل همانطوری که داشته عرض کردیم داره به پیامبر بزرگوار اسلام تسلیت خاطر میدهد، دلگرمی میدهد که اگر این مشتکین به تو کفر ورزیدن، اگه گروهی از اهل کتاب به تو کفر ورزیدن، در واقع امت تو دچار تفرق شدن، گروهی به تو ایمان آوردن، گروهی کفر ورزیدن، این منشأش تو نیستی، منشأش العیاذ بالله کفر رسالت و تبلیغ نیست، برمیگرده به خود امت ها. در گذشته هم همینطور بوده، در گذشته هم هر پیامبری که آمد امتش گروهشون ایمان آوردن، گروهشون ایمان نیاوردن، بعدم دچار تفرقه ثانویه شدن. آیه قبل به نوعی دارد میگوید که مقصر تو نیستی، تسلیت خاطر میدهد. در این آیه میفرماید که اگر که این امتها کفر میورزن، اگر این امتها در واقع دین رو نمیپذیرن، نه به خاطر اینکه دین یک بار سنگینی است، یک تکلیف شاقی هستش، اگر اهل کتاب و مشرکین به قرآن و رسالت پیامبر اکرم ایمان نیاوردن، نه به خاطر اینکه قرآن دارای احکام بسیار دشوار و حرجی و رنج آوری است که زندگی انسانها رو مختل میکنه، در واقع انسانها مخیر میشن به اینکه زندگی طبیعی و دنیویشون رو داشته باشن یا از دینی پیروی کنن که تبعیت از اون بسیار دشوار و شاق است، به گونه ای که زندگی دنیوی رو مختل میکند و نظام رو به هم میریزه. این آیه داره در واقع این تفهم رو برطرف میکنه که نه، قرآن در واقع حاوی اون احکام سخت و دشوار یا قوانین و آموزه های طاقت فرسا نیست. چند رکن دارد که این رکنا ساده است، آسان است، قابل تأمل است و در میان همه ادیان هم وجود داشته. و ما امرو، این امت تو در قرآن کریم مأمور نشدن، مکلف نشدن مگر به چند چیز. یک، خدا رو فقط بپرستن، نسبت به خداوند متعال عبودیت داشته باشن. دو، اخلاص در دین داشته باشن. سه، حنیف باشند. چهار، اقامه صلات داشته باشند. پنج، ایتاء زکات. بعد می فرمان ذالک دین القیمه، این آموزه ها و این احکام دین قیمه هستش که در ادامه توضیح میدیم. مقصود از الا لیعبدالله به معنای عبودیت و عبادته. ما در قرآن کریم عبادت در دو معنا به کار رفته که در این آیه مراد هر دو معنا هست. یکی از معانی که عبادت در قرآن کریم در اون معنا به کار رفته، یعنی پرستش خداوند با اظهار خضوع و خشوع در قالب مناسک عبادی مثل روزه، مثل نماز، مثل قرائت قرآن و امثال اینا. یک کاربرد و یک مصداق دیگر عبادت در قرآن اطاعت کردن و پیروی محض و بی قید و شرط است از کسی. قرآن کریم هر اطاعت و پیروی محض، اون پیروی و اطاعتی که خدا اذن نداده باشد رو عبادت شمرده. در آیات متعددی همینطور است. یکی از اون آیات آیه 31 سوره توبه هستش که در مقام مذهب نصاراست، می فرماید اتخذوا، این پیروان در واقع حضرت موسی و حضرت عیسی، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها احبار خودشون رو و رهبانهای خودشون رو رب خودشون قرار دادن، ارباب خودشون قرار دادن، من دون الله، این بدون که خدا اذن بده در برابر خدا از اونها پیروی میکردن، به جای اینکه از خدا پیروی و اطاعت کنن از احبار و رهبانشون پیروی میکردن. ول مسیح ابن مریم، و همچنین از حضرت مسیح، و ما امرو عبدو الهن واحدا، این یهود و نصارا احبار و رهبان رو در واقع رب خود از اونها اطاعت میکنن، در حالی که مأموریتشون چیز دیگری بود، در حالی که مکلف شده بودن فقط اله واحد رو بپرستن، لا اله الا هو سبحانه و اما یشرکون. احبار به معنای دانشمندان هستش که بیشتر بر عالمان یهود اطلاق میشود. در قرآن هر جا گفته میشود احبار یعنی عالمان یهودی، و هر جا گفته میشود رهبان، رهبان به معنای اون انسانهای زاهد و با تقوا و دنیا گریز. منتها هر جا که رهبان گفته میشود نوعا مراد عابدان و زاهدان مسیحی هستش. و در این آیه می فرماید که یهودی ها دانشمندان و عالمان دینی خودشون رو رب خودشون قرار دادن و مطیع محض اونها بودن. نصارا رهبان هاشون رو در واقع اطاعت محض می کردن. خب نکته ای که در اینجا هست این هستش که خب سیاق این آیه که بعد از این که فرمود اینها رهبان و احبارشون رو رب خودشون قرار میدن، باید اینجور میگفت و ما امرو الا لیتخذوا ربا واحدا، چون گفت اینها احبار و رهبان رو رب خودشون قرار دادن در حالی که مأموریت و تکلیفشون چیز دیگری بود، باید اینجور میشد الا لیتخذوا ربا واحدا، اما فرمود الا لیعبدوا الها واحدا. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این تغییر سیاقی که در این آیه رخ داده، به جای اینکه یتخذوا بیاید فرموده یعبدوا، به جای اینکه ربا واحدا باشد فرموده الهن واحدا، قرآن میخواد به این نکته اشاره بکند که از نظر خداوند متعال اگر کسی از کس دیگری اطاعت محض کرد، اطاعتی کرد که خدا اذن نداده بود، اطاعت او عبادت کردن است، پرستش کردن است. چنین اطاعتی رو خداوند متعال پرستش نامیده. خب در واقع در این آیه میخواد بفرماید که اینها پرستش میکردن، یعنی اطاعت محض میکردن که همون پرستش هستش. منتها همونطوری که ایشون فرمودن اگر حضرت مسیح رو در اینجا جدا ذکر کرد، نفرمود که در واقع اتخذوا احبارهم و رهبانهم و المسیح ابن مریم اربابا من دون الله، مسیح ابن مریم رو بعد از اربابا من دون الله آورد برای اینکه بفرماید نسبت به حضرت مسیح اعتقاد داشتن که در واقع خداست، اعتقاد داشتن که یکی از خدایان ثلاثه هستش، الهان ثلاثه هستش، لذا او رو جدا آورد. نسبت به عالمان دینیشون چنین اعتقادی نداشتن که اونها اله و خدا هستن، ولی نسبت به حضرت مسیح داشتن و همین خاطر حضرت مسیح رو جدا آورد. ولی از اون جهت که این اطاعت محض در واقع همون عبادت در واقع اون نکته ایست که این تغییر سیاق میرسونه. بنابراین قرآن کریم میفرماید که در قرآن در این آیه پنجم سوره بینه میفرماید که اینا مأموریت داشتن در قرآن، هیچ امر نشدن مگر اینکه خدا را بپرستن، یعنی هم خضوع عبادی داشته باشن در مناسک، هم عبادت به معنای خاص داشته باشن و هم اطاعت محض و پیروی محض از خدا داشته باشن، از هیچ کس دیگری پیروی محض نداشته باشن مگر کسانی که خداوند متعال اذن داده است. حالا یا اذن در اطاعت مقید مثل اطاعت از پدر و مادر که مقید است به اینکه انسان رو وادار و تشویق به گناه یا شرک نکنند، یا اطاعت مطلق مثل اطاعت از پیامبران و حضرات معصومین که اطاعت مطلق است، اطاعت از کسانی که خداوند متعال اذن به اطاعت داده دیگه اربابا من دون الله نیست. اما چون اونا اطاعت مطلق و محض میکردن از عالمان دینیشون، قرآن کریم میفرماید که در واقع اینها اونها رو میپرستیدن و مصداق پرستش هستش. مخلصین له الدین یعنی این که در قرآن کریم مأمور شدن انسانها که خدا را بپرستن در حالی که اخلاص دارن. و مخلصین له الدین دو تا معنا داره در اینجا، یکی این که در اون پرستش و در اون خضوع عبادی خلوص داشته باشن، یعنی خدا رو برای خدا پرستش بکنن، نماز و ذکر و عبادت های دیگر رو فقط قربتن لله انجام بدن، برای خدا فقط انجام بدن. یه معنای دیگر دین در اینجا همون سنت زندگی است، روش زندگی هستش و هر دو مراد هست در اینجا. و معنای آیه این می شود که اینها هم مأمور شدن که از خدا را بپرستن، خضوع عبادی داشته باشن، هم مأمور شدن که اطاعت محض داشته باشن، در اینها باید اخلاص هم داشته باشن، این هم در پرستش و خضوع عبادی اخلاص داشته باشن و هم در اطاعتشون، یعنی فقط از خدا پیروی بکنن، فقط از احکام خدا پیروی بکنن در روش زندگیشون، در سنت‌های زندگیشون، در قوانین زندگیشون، اون قوانین و اون سنت‌ها منطبق بر احکام الهی باشد و اراده خداوند متعال باشد. نکته دیگر در حنفا هستش. حنفا جمع حنیف هست. حنیف از حنف، حنف یعنی میل به درون. اون موقع حنفا در واقع همونطوری که مفسران و اهل لغت گفتن در این آیه به معنای اعتدال و میان روی هستش، یعنی اینها هم باید خدا رو بپرستن و اطاعت محض داشته باشن خالصانه، هم این که این عبادت و اطاعت خالصانه معتدل باشن، در این میان رو باشن، دوچار افراط و تفریط نشن. بعد فرمود حکم دیگری، برنامه دیگری که در قرآن کریم هست و اینها مکلفون هستن، اقامه نماز هست و یقیم الصلاة که اینها نماز برپا بدارن، یعنی توجه و خضوع عبادی داشته باشن. حالا در قالب این نمازی که در اسلام تشریع شده این که یک نماز، منتهی مراتب البته صلات در آیات قرآن در معانی متعددی به کار رفته. این آیه چون در سوره بینه هستش و سوره بینه از سوره های مدنی هست، به ناچار مراد از نماز در اینجا همین نماز در واقع شرعی هستش که احکام و ارکان و واجبات خاص خودش رو داره. اقامه نماز یعنی برپا داشتن نماز با شرایط خودش و مراقبت از در واقع اوقات خودش، این میشه اقامه نماز، نه نماز خوندن. و اگر کسی هم اوقات نماز رو رعایت کرد، نماز رو سر وقت به جا آورد، هم شرایطش رو رعایت کرد، اون موقع مصداق اقامه نماز میشود. و یعطس و در واقع زکات بدهن. در بیش از 20 آیه در قرآن کریم یا حدود همین 20 آیه نماز در کنار هم آمده هم. در واقع دو رکن از ارکان اساسی همه شرایع هستند. در هیچ شریعتی نبوده است که نماز و زکات نباشد. در نماز به معنای توجه و خضوع قلبی در برابر خداوند متعال که در هر دینی قالب و مصداق خاص خودشو داره. زکات هم یعنی توجه به نیازهای مردم، دغدغه در واقع نیازهای مردم و رفع نیاز مردم رو داشتن. این هم در واقع این نکته. امامه می‌فرماید که ذالک دین القیمه. این در واقع تکالیفی که در قرآن آمده است که عبادت خالصانه همراه با اعتدال و میانه روی باشد و اقامه نماز و ایتاء زکات، ذالک دین القیمه. در اینجا مفسرین دو تا تفسیر ارائه کردن. عده‌ای از مفسرین گفتن که مراد از ذالک دین القیمه این استش که این احکام و قوانینی که در این آیه گفته شد، این چند قانونی که در این آیه گفته شد، این دین کتاب‌های آسمانی پیشین هم هست. یعنی در واقع میخوام بگویند که مراد از دین در اینجا کتاب‌های آسمانی است. این آنچه که در قرآن آمده در کتاب‌های آسمانی پیشین هم هست. و برخی از مفسران این گونه استفاده کردن که در میخواهد بگوید که ادیان آسمانی با هم وحدت دارن، احکام و قوانین و معارفشون در واقع مثل همه، دین واحد است، ادیان واحد هستند، در اصول معارف و در احکام در واقع یکی هستند، تفاوت و تمایزی در این زمینه ندارن. و برخی از مفسرین هم گفتن که در واقع بنابراین مزیتی بین اسلام و دیگر ادیان گذشته نیست، مزیتی بین قرآن و تورات حقیقی نیست، مزیتی برای قرآن نسبت به انجیل حقیقی نیست. اینا در واقع همشون دعوت به توحید میکنن، دعوت به معاد میکنن، دعوت به نبوت میکنن، دعوت به فضائل اخلاقی میکنن، زکات و نماز و اینهایی هم که جز ارکان شریعت اسلام هستش در شرایع گذشته هم هستش. خب این در واقع ادعای گزافیست که دارن که میخوان بگوین که تمایز ویژه‌ای نیست. اگر تمایزی برای اسلام هست در فروع احکام هست. شیخ محمد عبدو در تفسیر سوره هم در المنار این بحث رو داره که بین اسلام و ادیان گذشته هیچ تفاوتی نیست، در معارف تفاوت نیست، در یک نیست. فرق اسلام و تفاوت اسلام با ادیان گذشته در این است که احکام و قوانین عملی بیشتری دارد، ضمناً از استدلال‌های گوناگونی هم بهره برده. مرحوم علامه طباطبایی هم در اینجا که سخن شیخ محمد عبدو رو نقل می‌کنه و هم در جاهای دیگه که نظر برخی از مستشرقین رو نقل می‌کنه، خلاصه عصبانی میشه، عصبانی در مقام علمیت و در واقع قلم فرسایی می‌کنه که این چه سخنه گزافید که شما میگویید، چرا میگید بین معارف قرآن و ادیان گذشته وحدت هستش و تفاوت صرفا در احکام هست. یه بیان مفصلی دارند که ما در واقع وارد نمیشویم در اینجا که بین قرآن کریم چه در حوزه معارف، چه در حوزه روش تهذیب نفس، چه در حوزه احکام تفاوت عمیق با ادیان گذشته هستش. مراد اون از ادیان گذشته و کتب آسمانی گذشته اون دین حقیقیشون، اون کتاب آسمانی حقیقیشون. درسته همه ادیان به توحید و نبوت و معاد دعوت میکنن، اما توحیدی که قرآن داره به مراتب عالی‌تر و راقی‌تر و عمیق‌تر توحید ادیان گذشته است. همچنین در حوزه معاد شناختی و روش تهذیب انسان‌ها و تربیت انسان، مقاماتی که قرآن برای انسان‌ها قائل است و می‌تواند انسان‌ها رو به اون مقامات توحیدی و عرفانی برساند بسیار متفاوت‌تر و عمیق‌تر و راقی‌تر از نسبت به ادیان گذشته. وارد تفصیل این بحث نمی‌شم، فقط به یک شاهد اکتفا می‌کنم که معلوم می‌شود که بین قرآن کریم و کتب آسمانی پیشین چه تفاوت عمیق رتبه‌ای وجود دارد. در سوره اعراف آیه 143 حضرت موسی به خداوند متعال عرض می‌کند قال رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت رو به من نشون بده، اسما و صفات خودت رو به من نشون بده، من حقیقت اسما و صفات تو رو ببینم. خب قطعا مراد از دیدن خدا دیدن با چشم سر نبوده که پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی که تقاضا نمی کنه خدا رو با چشم سر ببینه، که لازمش جسم بودن خداوند متعال العیاذ بالله هستش، بلکه مراد این است که خدایا حقیقت اسما و صفاتت رو به من نشون بده تا من یک معرفت حقیقی شهودی کامل پیدا کنم، که خطاب آمد که لن ترانی، تو به این مرتبه از شهود و معرفت نسبت به اسماء و صفات الهی نمیرسی. حضرت ابراهیم در سوره بقره آیه 260 خداوند نقل میکند که حضرت ابراهیم عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون میده چگونه مردگان رو زندگی میکنی، یعنی چه اسمی از اسماء تو تصرف میکند در باطن هستی و مردگان رو زنده میکند. خطاب رسید اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام به یک مرتبه بالاتری برسم. همین حضرت ابراهیم که در واقع شیخ الانبیا هست، قرآن کریم نقل میکند که به خداوند متعال عرض کرد که خدا یا الحقنی به صالحین، من رو به صالحین ملحق کن. خطاب رسید که در آیات دیگر خداوند متعال فرمود انهو فل آخرت لمن الصالحین، در دنیا به اون مقام صالحین که میخوایی نمیرسی، در آخرت به اون مقام صالحین تو را میرسانیم. و در ذیل این آیه روایاتی داریم که حضرت ابراهیم اجمالا فهمیده بود که در میان ذریه‌اش در آخر الزمان انسان‌های ربانی خداوند متعال می آفریند که مقامشون برتر از حضرت ابراهیم است. و درخواست کرد خدایا من رو به مقام و رتبه معنوی اون ذریه‌ام برسون که از ذرات معصومین هستن. خداوند متعال فرمود در دنیا به اون مرتبه نمی رسی، در آخرت تو رو به اون مرتبه می رسانی. خب این تقاضایی است که انبیا دارن. این رو بذاریم در کنار آیاتی که درباره پیامبر بزرگوار اسلام هست، آیاتی که از معراج پیامبر اکرم می‌فرماید دنا فتدلا و کان قا و قوسین او ادنا تا آخر، یا آیاتی که می‌فرماید ما آیات کبرامون رو بهش نشون دادیم، یا روایاتی که هستش امیرالمومنین می‌فرماید که لو کشف القطا مزدد تو یقینا، اگر پرده‌ها کنار بره بر یقین من افزوده نمی‌شود. پیامبر اکرم از خداوند متعال درخواست رؤیت اسماء و صفات الهی نکرد که در واقع جواب منفی لنترانی بشنود، یا تقاضای الحقنی به صالحین نکرد که بگوید در دنیا نمیشود در آخرت، چون همه اینها رو وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام داشت. در جلسات قبل در سوره های قبل عرض کردیم در سوره کوثر که بر اساس آیات و روایات همه قیامت محتاج شفاعت پیامبر بزرگوار اسلام هستند، یعنی رتبهشون مادون پیامبر بزرگوار اسلام هست. روایات متعددی هم داریم، مثلا امام میفرماید که ان من حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب او نبی مرسل، ما احادیثی داریم معارفی داریم که اون معارف رو نه ملائکه مقرب میتونن درک بکنن و دریافت بکنن و به اونها برسن، نه انبیاء مرسل. ممکنه بفرمایید که خب این که مقام معنوی حضرت موسی پایین تر از پیامبر بزرگوار اسلام هست، یا مقام معنوی حضرت عیسی و حضرت ابراهیم پایین تر از مقام معنوی، چه ربطی داره به دینشون؟ چه ربطی داره به کتاب آسمانیشون؟ کتاب آسمانیشون در یک رتبه باشن از حیث معارف توحیدی ولی پیامبر اکرم مقام معنویش برتر از اونها باشه، این امکان نداره. هم در عرفان نظری عارفان بحث کردن و ادله متقنی آوردن، هم در قرآن کریم و روایات داریم که کتاب آسمانی هر پیامبری تجلی ذات اوست، تجلی مقام و منزلت معنوی اوست. یعنی بین رتبه معنوی هر پیامبر و کتاب آسمانیش یک در واقع نسبتی برقرار است، یک تعادلی برقرار هستش. اگر مرتبه معنوی حضرت موسی پایین تر از مرتبه معنوی پیامبر بزرگوار اسلام هست، اون وقت تورات هم در واقع تنزل پیدا میکنه نسبت به قرآن کریم، چون قرآن نشاندهنده ذات و مرتبه پیامبر اکرم است، همچنان که تورات چنین نسبتی با حضرت موسی دارد. این شود کتاب آسمانی این پیامبران در یک رتبه باشد از حیث معارف و غیره، ولی بین خودشون اختلاف رتبه باشد. این عرض کردم صرفا در حد یک اشاره. اما وجه دومی که درباره ذالک الدین القیمه هست و به نظر ما این وجه روشن‌تره و پذیرفته‌تنی‌تره، اینه که بگیم مراد این ذالکه برمیگرده به همین احکام و قوانین و اونچه که در واقع درباره قرآن در این آیات ذکر شد. خب خداوند متعال فرمود که ما بیانه میفرستیم، فرستادیم برای اینها، این بیانه بود که یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. خب این صحف مطهره‌ای که کتب قیمه ای دارد و این تکالیف رو دارد، ذالک الدین القیمه، همین دین قیمه هست، یعنی همین قرآن، همین دینی که قرآن عرضه کرده، این دین دین قیمه هستش، یعنی دینی است که مصالح شما رو و سعادت دنیا و آخرت شما رو تأمین میکنه. در آیات متعددی هم داریم که خداوند متعال از دین اسلام به دین قیم یاد کرده، مثل آیه 43 سوره روم، فأقم وجهک للدین حنیفا، خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام هستش که وجهت رو، قلبت رو کاملا متوجه دین قیم کن، یعنی همین قرآن. یا در آیه 161 سوره انعام میفرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط دینا قیما، بگو که پروردگار من مرا هدایت کرد به صراط مستقیم. اون صراط مستقیم دینیست قیم، دینیست که برپادارنده دنیا و آخرت، مصالح دنیا و آخرت هستش. انشاءالله ادامه آیات در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.